سیستم های گرمایشی تابشی استفاده میشه که متاسفانه این سیستم ها هدر رفت انرژیشون بسیار بسیار زیاد هست.
خب ارتباط ما با جناب کوشکی قطع شد و صدای ما رو نمیشنوند و امیدواریم که این ارتباط برقرار بشه. قسمت آخر فرمایش ایشون رو هم بشنویم برای اینکه مراد از مصرف بهینه انرژی توسط مردم چه است. اینه که ما میگیم مردم مراد کنن یعنی چه؟ یعنی به چه شکل باید رفتار بکنن؟ خب البته حالا میبینیم که صحبت به اماکن تجاری و فضاهای بازی رسید که دارن از انرژی های تابشی استفاده میکنن. حالا ان شاءالله در فرصت مناسب دوباره این ارتباط رو. آیه کوشکی روی خط هستید، صدای ما رو میشنوید؟ قربان.
بله من صدای شما رو دارم.
میکنم ببخشید ارتباط ما نامطلوب شد و صدای شما قطع و وصل میشد. بفرمایید رسیدیم به پیاده روها، اماکن عمومی که از انرژی تابشی استفاده میکنن.
بله عرض میکردم که هدر رفت انرژی بسیار زیاد هست در مراکز.
قرار بود اینا جلوش گرفته بشه.
شرکت ملی گاز در واقع خوب طرحی رو امسال دارن که مراجعه میکنن و مصارف غیر متعارف رو در واقع جلوگیری میکنن از این مصارف. اما خود در واقع هموطنان عزیز ما که در این مراکز فعالیت میکنن این رو مد نظر داشته باشن. الان در واقع تو این موقعیتی که ما قرار داریم، خب وابستگی زندگی مردم به انرژی گاز بسیار بسیار زیاد هست. سیستم های گرمایشی در واقع به نوعی فقط وابسته به گاز هستن. اگر خدای ناکرده در یک نقطه از کشور گاز قطع بشه، خب زندگی مردم دچار چالش خواهد شد. این هست که ما همه باید رعایت کنیم این روزهای سرد زمستان رو با این رعایت کردن این حداقل هایی که عرض کردیم خدمت مردم عزیز بتونیم انشاءالله سپری کنیم این زمستان رو و انرژی پایدار و مطمئن رو ما بتونیم در اختیار مردم عزیز قرار بدیم.
در اینی که ما این زمستان رو پیگیری کنیم یعنی اینکه انشاءالله زمستان آینده نوع ارائه خدمت ما تو حوزه توزیع گاز جوری هست که دیگه این زنهارها نباشه، یعنی که ما هر سال با گذشت این زمستان مواجه هستیم؟
ما واقعیت ببینید ما سالانه خب توسعه پیدا میکنه شبکه گاز ما، بسیاری از مشترکین جدید اضافه خواهند شد به خب میبینیم در سطح شهرها ساختمانهای قدیمی که بازسازی میشن، نوسازی میشن، یک طبقه تبدیل میشه به 4 الی 5 طبقه، یا روستاهای جدید، شهرهای جدید گاز رسانی میشن. خب سال به سال روند در واقع توسعه گاز یک روند افزایشی داره و میزان مصرف خب افزایش پیدا میکنه. این هست که ما باید دقت داشته باشیم تو بحث مدیریت مصرف گاز، یعنی در واقع این نکات ریزی که حالا مدام هم ما روزانه این نکات ریز رو شاید خیلی بی‌توجه از کنارش بگذاریم، اگر رعایت کنیم خب طبیعتا میتونیم انرژی گاز رو ما اگر بتونیم ذخیره کنیم، ما این کمبود انرژی در واقع بخش خانگی رو ناچار هستیم از صنایع از بخش های مولد کشور سهم اونها رو کم کنیم و گاز رو در اختیار بخش خانگی قرار بدیم.
خب اون دفعه سوال پیش میاد، بهتر نبود که ما این رو تبدیل میکنیم به یک انرژی دیگه، گاز رو به صنایع میرسوندیم، گاز رو به محل تولید اون انرژی های دیگه میرسوندیم و خیلی مردم رو درگیر گاز نمی‌کنه؟ این یکی از نظریه‌های تقابلی هست که در دهه‌های گذشته مطرح شد. من متوجه نشدم با این موضوع موافقی دیگه. اینو به عنوان جنبندی در یک جمله بفرمایید.
من هم موافق هستم، ولی خب در هر صورت در حال حاضر ما توسعه دادیم، در واقع شبکه گاز رو توسعه دادیم و این رو در اختیار مردم قرار دادیم و حالا برای تامینش در واقع خب باید همکاری کنیم. مردم هم اون بخشی که متعلق به خودشون هست در بحث صرفه‌جویی گاز، بهینه مصرف کردن گاز، بتونن کمک کنن که این انرژی موجود رو ما به نحو بهینه توزیع کنیم در بین همه هموطنان عزیز.
متشکرم، ممنونم از توضیحتون، ممنونم از این همراهیتون جناب آقای دکتر کوشکی، ریاست محترم مرکز راهبری گاز کشور. صبح بخیر میگیم، به عزت عالی، خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. صبح و گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. یکی از دوستان پیامک فرستادن 913-26-85، نوشتن در کشورهای توسعه یافته نفت و گاز در صنعت مصرف میشه و کمتر کشوری مثل ما شبکه یک پارچه گاز رسانه وجود داره. در حال حاضر خیلی از نیروگاه‌ها به علت کمبود گاز با 1/3 ظرفیت تولید برق دارن و به همین علت که تولید ندارن متعاقب آن درآمد هم ندارن. نگهداری این صنایع هم سنگین و هزینه بر هست و به علت اینکه صرف اقتصادی وجود نداره، سرمایه گذاری در تأسیس نیروگاه‌های جدید هم وجود نداره و متعاقباً در تابستان به علت فرسودگی نیروگاه‌ها و عدم ظرفیت کمبود برق داریم. مدیریت مصرف گاز فقط این هست که گاز فقط باید در صنایع مصرف بشه و در توسعه نیروگاه‌ها. از این نظر تخصصی این دوستمون تشکر می‌کنیم. 913-26-85 پیامک‌های دیگه‌ای هم این دوست عزیزمون برامون فرستادن که انشاءالله در فرصت مختصی بهش خواهیم پرداخت، درباره ناترازی حقوق‌ها، درباره مشکل معیشت بخش‌های مختلفی که حقوق بگیر هستن صحبت کردن. میخوایم بریم، البته یک هشداری هم دادن، تذکری هم دادن دوست عزیز که ما توی رادیو گفتگو کلن در سال برنامه متعددی درباره ویزیت پزشکان و تعرفه پزشکی داریم، بعد راجع به پرستاران، با فاصله زیاد معلمان و کارگران. این انتقاد رو هم مطرح کردن و درباره کارکنان نظام استخدامی کشور فرمودن که ما خیلی برنامه‌ای نداشتیم مشخصاً و حالا بخشایی رو مشخص کردن. متشکریم از این دوست عزیز که ما رو مورد لطف عنایت قرار میدن، پیامک برای ما میفرستن، همراه ما هستن، برنامه رو میشنون. بریم سراغ همون نکته‌ای که این دوست عزیزمون 913-26-85 فرمودن، اما با یک نگاه دیگه. سوال این هست: چند درصد پزشکان زیر میزی بگیر هستند؟ این رو من خودم برام خیلی تعجب برانگیزه که چطور میشود زیر میزی بگیره پزشکی که به هر حال وظیفه‌اش خدمت رساندن هست. دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر انیسیان، مدیریت محترم کل اقتصاد و درمان نظام پزشکی، و همینطور جناب آقای دکتر هامون سبتی، دبیر محترم کارگروه آموزش دیدبان شفافیت و عدالت کشور. آقای دکتر انیسیان سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم بابت حادثه تروریستی کرمان.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. جناب آقای دکتر سبتی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
درود بر شما و بر همه شنوندگان عزیزتون و مهمان گرامی برنامه.
متشکرم. با حضرت عالی شروع کنیم با اجازه آقای دکتر انیسیان. آقای دکتر سبتی، من تلفظ فامیلی از داری سبتی یا سبتی؟
سبتی.
جناب آقای دکتر سبتی، حضرت عالی در عنوانی که هستید و در مقامی که هستید، کارگروه آموزش دیدبان شفافیت و عدالت کشور، این پرسشی که من پرسیدم، من شنونده غیر متخصص، برام این مقدار ثقیل هست که پزشک زیر میزی بگیره. و اصلا این زیر میزی گرفتن یعنی چه؟ ما تصور میکردیم زیر میزی گرفتن برای عناوین دولتی هست، کسانی که تو مجموعه دولتی یک سری امضاها و تسهیلات در اختیار دارن، اما راجع به پزشکان حالا هم دونشن میدونستیم و هم غیر ممکن. اما حضرت عالی توضیح بفرمایید که یعنی چه کار میکنن.
درود بر شما. چشم خدمتتون عرض شود که ما حدود 150,000 پزشک در کشور داریم که عمده اونها تخصص هایی دارن مانند تخصص کودکان یا تخصص غدد درون‌ریز و روماتیسم. بعید میدونم کسی که این اصطلاح رو خلق کرده باشه به متخصص عفونی مراجعه کرده باشه و اون متخصص از ایشون مطالبه وجه غیرقانونی کرده باشه. متخصصان ریه، من تاکید دارم متخصصان عفونی و ریه، چون که خط مقدم مبارزه با همگیری کرونا بودن و چه رشادت ها و چه جانبازی ها که نکردن پزشکان، کادر پزشکی، پرستاران، و مطمئنن در طول اون دو سال کسی از این اصطلاح کریه استفاده نمی کرد در مورد پزشکان خدمتگزار کشور. یه متخصص گوارش، یه متخصص خون، یه متخصص آنکولوژی، یه روان پزشک، اینها دارن خدمت میکنن در این کشور و طبیعتاً توان این که بتونیم همچین تهمتی بهشون بزنیم و نداریم. از این 150,000 پزشکی که در کشور وجود دارن، حالا بعضیشون هم مشغول کارهایی هستن غیر از حیطه پزشکی، اونم به خاطر اینه که مدیریت درست نمیشه میده، 60,000شون متخصص هستن که از این میان حدود 10,000تاشون پروسیجرهایی رو انجام میدن، فرایندهایی رو انجام میدن که به اصطلاح عامیانه دست به چاقو میشه. ما اگر خیلی 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 بخوایم بدبین باشیم، میتونیم بگیم که یه 5% 6% دیگه هم از ماوراء پزشکان به صورت، حالا چون یه پزشک اجازه داره که در همه امور بیمار دست به هر کاری که لازم میدونه مفید سلامتشه بزنه، اما اگر اون بیمار دچار مشکل بشه باید خودش پاسخگو باشه. یعنی یه پزشک عمومی هم میتونه عمل بکنه، اگر موفق باشه که چه بهتر، اگر نه باید پاسخگو باشه. میتونه بگیم که نهایتاً 15% 16% چیزی که از نظام پزشکی در واقع ما شنیدیم و با آمال هم تطبیق داره و دست بالا رو گرفتن، یعنی با کمتر دستی باشه، نهایتاً 15% پزشکان اصلاً این امکان رو دارن، یعنی یه پروسیجری دارن، یک فرایندی دارن که در اون میتونن مطالبه یه بچه بکنه بیش از اون بچه که بیمارستان برای اون اقدام در نظر گرفته. خب خیلی خیلی بدبینیه، اصلا شبیه پارانویا میمونه که بگیم کل این 15% این کارو میکنن. حدود 50% متخصصان ما دقت بفرمایید رزیدنت ها هستن، یعنی دانشجویان دوره تخصصی هستن یا متخصصان طرحی هستن. هم شما هم ملت شریف ما باید بدونن که این سربازان خط مقدم بهداشت کشور درآمد ماهانشان کمتر از 15 میلیون تومانه. یک رزیدنت متخصص بین 8 تا 12 میلیون تومان در ماه حقوق میگیره، وقتی که متأهل باشه تازه 12 میلیون تومان. یک پزشک متخصص طرحی که دیگه دوران آموزشش تمام شده و متخصص کامل به حساب میاد، با کارانه هایی که معمولا هم اونو بعد از چندین ماه تأخیر میدن 15 میلیون حقوقش. کل پزشکان ایران از متخصص ترین و معروف ترینشون تا عزیزانی که در مناطق محروم هستن و رزیدنت هستن میانگین درآمدشون 30 میلیون تومانه. و ما وقتی که به طبقه بندی
کوتاه‌تر بفرمایید،
ما وقتی که به طبقه بندی مشاغل توجه بکنیم ببینیم که پزشکی در طبقات بالای مشاغل قرار میگیره به خاطر دلایل زیادی که اگر فرصت باشه من توی قسمت بعدی صحبت خدمتتون میگم. من خلاصه کنم، این که میگن که پزشکان زیر میز بگیر هستند در واقع یک نگاه همراه با حقد و کین و عناد نسبت به سیستم پزشکی که دودش در درجه اول به چشم مردم میره، چون اطمینان مردم رو از پزشکان.
پس میفرمایید وجود نداره، همچین چیزی نیست؟
وجود داره، منتها بسیار کمه، همچنان که در مشاغل دیگه هم هست. ما در مشاغل دیگه مانند اونایی که تو شهرداری هستن، اونایی که تو قوه محترم قضایی هستن، اونایی که تو پلیس هستن هم تخلف داریم، مگه نداریم؟ چرا اونها رو چرا مردم رو نسبت به این مشاغل شریف بدبین نمی کنن؟ یک ادعی با حقد و کینه قصدشون اینه که اعتماد میان بیمار و پزشک رو از بین ببرن، مشکلات 2% 3% جامعه پزشکی رو دادن تأمین میدن به کل پزشکان کشور و این واقعا خطرناک.
متشکرم از شما آقای دکتر انیسیان، بفرمایید.
خیلی متشکر. من میخوام از یک نگاه دیگه به قضیه نگاه بکنیم و اونم این هستش که ما نیاییم یک معلول در واقع مشخص رو تبدیل بکنیم به علت و در واقع گناه. هیچ کس نمیپذیره که بیماری که نیاز به خدمات داره بخواد هزینه اضافه پرداخت بکنه، اما این موضوع همونطور که آقای دکتر سپتی هم فرمودن در بین حالا همین حدود 10,000 نفر شاید کمتر از 10% این افراد ممکنه که مبالغی خارج از تعرفه. عبارت زیرمیزی کاملا عبارت رسانه‌ای و تخریبیه. مبالغ خارج از تعرفه مصوب وزارت بهداشت، تعرفه مصوب هیئت وزیران.
خب. یعنی مثلا پزشکی نمیاد بگی اگه میخوای من عملیاتو جلو بندازم انقدر بیشتر بده؟
تعرفه عرض کردم.
این کلید اون تعرفه
خارج
نیست.
خارج از تعرفه. اجازه بدید عرض کردم خارج از تعرفه. اما این نحوه تعرفه گذاری به چه شکله؟ نحوه تعرفه گذاری به این شکل هست که دولت اعلام میکنه من اینقدر پول دارم پس اینقدر برای سلامت مردم هزینه میکنم،
بله.
در حالی که هزینه سلامت مردم خیلی بیش از اینه. این به این معناست که دولت عملا کاری میکنه که هزینه سلامت از جیب مردم پرداخت بشه. من اصلا در مورد این موضوعی که شما میفرمایید عرض میکنم من تایید نمیکنم، اما این معلول سیاست گذاری اشتباه دولت، بیمه ها و ساختار نظام سلامت ماست. ما چطور هیچ کس نمیاد بگه که نسخه میکنن بیمارستان نمیتونه تجهیزات پزشکی برای بیمار تأمین کنه و بیمار مجبور از جیبش هزینه بکنه و بره 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون تومان به شرکت تجهیزات پزشکی پول بده، در حالی که این وظیفه بیمه است که پول بده، وظیفه بیمارستان که تهیه بکنه. بیمارستان دولتی رو عرض میکنم، چرا این اتفاق نمیفته؟ یک صورت حساب مثلا 50 میلیونی 3 میلیون 4 میلیونش دستمزد پزشکی، ما بقیه شاید بیشتر از 50 60 درصدش دارو و تجهیزات پزشکی هست که در بسیاری از موارد بیمارستان ها از خریدش عاجزن و مجبورن که نسخه بکنن بیمار بره خودش تهیه بکنه. خیلی از اینا تحت پوشش بیمه نیست، بازار سیاه دارو، کمبود دارو، همه اینا آثار نظام سلامت در واقع ناکارآمدی هست که الان مواجه شدیم به دلیل ناکارآمدی بیمه و به دلیل سیاست گذاری غلط. بحثی که ما داریم این هستش که ما نباید آدرس اشتباهی بدیم. مردم دارن هزینه زیادی از جیبشون برای سلامت میکنن،
بله.
در حالی که بیمه ها باید این هزینه رو تقبل بکنن. ناکارآمدی ساختار بیمه ما، ناکارآمدی نظام سلامت ما معلول هایی داره که یکی از معلول های جزئیش این هست که درصد کمی از پزشکان ممکنه خارج از تعرفه دریافتی داشته باشن. اونم حالا اجازه بدید من در مورد دستمزد پزشک عرض کنم خدمت شما. ما اگر سال 93 رو سال مبنا قرار بدی،
نه.
از اون تاریخ تا الان دستمزد حقوق کارگری بر اساس مصوبه شورای عالی کار 9 برابر شده و دستمزد حقوق کارمندی بر مبنای قوانین بودجه و مصوبه هیئت وزیران حدود 5.5 برابر، در حالی که دستمزد پزشک در تعرفه خدمات تشخیصی درمانی حدود 2.5 تا 3 برابر شده. این به این معناست که یه پزشک به نسبت، چون پزشک کارمند دولت نیست، پزشک الان 1/4 درآمد سال 93 رو داره و در حالی که نرخ تورم افزایش هزینه ها برای همه مردم بوده، برای جامعه پزشکی هم بوده، همه افراد نمیتونن این شرایط رو تحمل کنن. اینم عرض بکنم در شهرهای محروم، در شهرهای کوچیک، در جایی که بالاخره تعداد افراد متمول زیاد نیست، این موضوع هم بسیار ممکنه که خیلی خیلی محدودتر باشه، اصلا نباشه. عمدتا صحبت شهرهای بزرگه و افراد خاص، و هر موردی هم اگر مستندی بابت این موضوع باشه، سازمان نظام پزشکی، سازمان تجهیزات حکومتی رسیدگی میکنه، برخورد میکنه، کمیسیون ماده 11. اگر هر کدوم از شهروندان عزیز نسبت به این مسائل اعتراضی داشته باشن قطعا رسیدگی میشه. اما ما نباید معلول رو بیایم اینجا به دنبال درمان باشیم بدون اینکه علت بیماری نظام سلامتمون رو بخوایم درمان بکنیم.
توی این شکی نیست که باید معلول رو نگاه کرد، اصلا در این شکی نیست. ما دقایق پیش درباره مصرف گاز صحبت میکردیم، دوستانمون مثلا در موضع حکمران گازی کشور معمولا شنیده اید آقای دکتر هر دو بزرگوار میگن چه؟ آقا مردم مراعات کنن، مردم دمای مطلوبشون رو چنین کنن و چنان کنن. اما واقعا آیا تمام مشکل ما از نوع مصرف ما، یا اینکه نه ما تو جاهای مختلفی دچار مشکل هستیم؟ نمیخوام بگم سیستم گازرسانی ما، نمیخوام بگم صنعت ما، نمیخوام بگم تو قسمت‌های دیگه، تو آب هم همینطور هست. قصد راجع به انرژی، مثلا خانه های ما، درصد قابل توجهی از خانه های ما قدیمی هستن، فرسوده هستن، ذخیره انرژی، اون کلمه استیبل نمیخوام به کار ببرم، ذخیره انرژی ندارن، در و پنجره های پروفیل آهنی دارن، اینها به شدت از هدر دهنده انرژی هستش. خب مردم ما توانایی تعویض در و پنجره شون رو ندارن. خب پس اگه بخوای با نگاه شما جلو بریم، توی سایر بخش ها هم باید همین رو گفت، اما نمیگن. میپردازیم فقط به یک علت یعنی نمیپردازیم به یک علت تامه، در واقع یک علت مقدماتی، یک علت دم دستی رو به چشم میبینیم و راجع به اون میپردازیم. نمیگم نباید پرداخت، راجع به این قسمت هم همینه. ما الان تعداد زیادی پیامکی که داره میرسه، حالا من در اختیار شما خواهم گذاشت بعد از برنامه، مثلا اسم بردن در فلان بیمارستان برای اینکه عمل من جلو بیفته، اینقدر گرفته در فلان بیمارستان، اینقدر گرفته بیمارستان حتی خصوصی، که من واقعا تعجب میکنم توی بیمارستان خصوصی هم مگر همچین اتفاقی میفته. حالا نوشتن دیگه، اینو من بعد از برنامه در اختیار شما خواهم گذاشت، بشنوید متنش رو در اختیار خواهم گذاشت.
آقای دکتر هاشمی، از ادعا تا مستند مسیر طولانی هست. عرض کردم ما هم ساختار نظارتی داریم، هم ساختار.
خب میخوام اینو بگم، من مریضی که پزشکی اومده عملم کرده ولو با یک مبلغ بالاتر، خب منو نجات داده علارغم اون کار حالا زشتی که انجام شده، ولی من نجات پیدا کردم. خب من نمیرم شکایت کنم، من نهایتا توی که همچین فرجه میام این موضوع رو مطرح میکنم.
آیا به نظر که ساده شما بیمار نباید از سازمان بیمه‌گر شکایت بکنه که چرا تو خدمات درمانی من وقتی نیاز دارم؟
مگه ما شنوندمون، مگه ما بیمارمون رو به این آگاهی رسوندیم که به وظیفه بیمه بوده و کوتاهی بوده؟
بله، رسانه است که این کار رو بکنه.
الان که دارید میگید شما در رسانه دارید این رو
به این نمیپردازید که مردم حق دارن از بیمه‌شون شکایت کنن.
نه آقای دکتر، اگر بنا بود رسانه نپردازه که شما روی خط نبودید،
درخواست نظام سلامت در واقع کارآمدتری رو بکنن. این حق مردمه. ما چرا حق مردم رو در نظر نمیگیریم؟ وظیفه‌ای که دولت داره، وظیفه‌ای که حاکمیت در مورد حق مردم بر سلامت داره در نظر نمیگیریم، بعد میایم به معلول‌هایی میپردازیم که ممکنه خیلی مصادیق کمی داشته باشه، بعد میایم یک قشر تضمینی رو که آیه دکتر بیش از 150,000 نفر دارن خدمات میدن، ممکنه 2,000 نفرم تخلف بکنن تو تمام اصناف.
حالا شما برای همین روی خط هستید، راجب همین دارید توضیح میدید دیگه.
همین میدیم به همه جامعه پزشکی و بعد این در واقع خدماتی که داره انجام میشه زیر سوال میبریم. این کار درستی نیست.
الان طرح ما رو میفرمایید زیر سوال میبریم؟
نه من ازم این هست، ازم شما نیست، در مورد
همین رو میگم پس ببین الان این توضیح شما میتونه کمک و روشنگری باشه برای این موضوع. من این رو عرض میکنم، پس اجازه بدیم به راحتی این موضوع مطرح بشه. خیلی وقتا هست ما اگر یک وقت انتقادی باشه، اگر یک وقت یک نکته‌ای باشه، اجازه طرحش رو بشنویم، این میره در جای دیگه مطرح میشه. ما وقتی با متانت مطرح میشه براش پاسخ هم داریم و این پاسخ شما باعث میشه که روشنگری بشه. متشکرم آقای دکتر انیسی. آقای دکتر سپتی بفرمایید، شما نکته‌ای داشتید.
خواهش میکنم. اولا که خیلی ممنونم از دفاعی که آقای دکتر کردن از سلامت و بهداشت مردم. من دوباره عرض میکنم خدمت، هر جریانی، هر نحوه فکری که قصد داشته باشه اطمینان میان پزشک و بیمار، اطمینان میان دندان پزشک و بیمار، خلاصدار و بیمار، کلا کادر پزشکی و بیمار رو مدوش بکنه و در این موج سواری بکنه، جریان بسیار خطرناکیه و باید یک مقابله خاتمیتی باش بشه. چون بعضی از مشاغل برای اینکه اصلا بتونن نفاذ کار داشته باشن، برای اینکه بتونن پیگیرا بشن، نیاز دارن به اطمینان میان مردم و صاحب اون شغل. ببینید کسی که در کار تولید پیختن خیلی درآمد بالایی داره، یا در کار تولید زعفرانه هیچ نیازی نداره که مردم بهش اطمینان داشته باشن. این صدایی که میاد از دیسیپون من که نیست.
والا من چون هر دو بزرگوار روی خط هستید متوجه نمیشم از کدوم قسمت هست.
اما یه پلیس اصلا نمیتونه کارش انجام بده اگر مردم بهش اعتماد و احترام نداره.
یه سوال، مگه نمیفرمایید 10%؟ مگه نمیفرمایید
علی
کمتر؟ اصلا 1%. آقا اصلا 10 نفر، اصلا 10 نفر از این 150 نفر، 150,000 نفر 10 نفرن. من میخوام بپرسم که البته یکی از شنونده ها دقیقا روی این نکته تاکید کرده که این درصدی که میگید اگر باهاشون برخورد بشه جلوش گرفته، نگاه پیدا کردن علت تامه و علت اصلی دقیقا درسته، ما باید سراغ معلول نریم بریم سراغ علت، این هم درسته، این هم که حتما باید لحاظ بشه. اما سوال اینجاست اگر با همین قلیلن منهم اگر درست برخورد بشه، مثل آنچه که در سایر صنوف انجام میشه، مثلا اگر یک بقالی، یک سوپرمارکت، یک هر ایکس فروشی تخلفی کنه،
بله،
یک تومن، یک تک تومنی گرونتر بفروشه، میان پلمپش میکنن و میبندنش. اگر تو این حوزه، حالا من چون نمیدونم چه برخوردی میشه، اگه برخورد جبری صورت بگیره، اگر حذف بشه مثلا،
باور بفرمایید جناب،
باور
بفرمایید هیچ بنفی در ایران نیست که اون مرجع سنفیش که اینجا نظام پزشکیه، بیش از نظام پزشکی مشمولان خودش رو مورد جریمه قرار بدهش. شما برید تو صرف تلافروت ها، تو صرف همه بقال هایی که فرمودید، ببینید در طول سال چند بقال یا چند تلافروش محاکمه می شود در صنف اونها، و بعد یه مراجعه بکنید به نظام پزشکی ببینید خود پزشکان چقدر دقیق هستن و محترم هستن در مورد خودشون. این چه حرفیه؟ مردم وقتی از پزشکی ناراضی هستن به کجا مراجعه میکنن؟ به خود پزشکان، به نظام پزشکی، نمیرن دادگاه. دقت میفرمایید؟ پس حتما مقابله میشه. من دوباره عرض میکنم، 2% پزشکان تخلف انجام میدن، حتما هم انجام میدن، چه بیمارستان خصوصی باشه چه بیمارستان غیر خصوصی باشه، میتونن این تخلف انجام بدن. به چه دلیلی؟ چون پشتش یک دشمنی هست، پشتش یک موضوع ملی هست. دقت بفرمایید، به چه دلیلی 98% کادر پزشکی داره به خاطر تخلف این 2% اینطور در رسانه ها و در افکار عمومی تنطعه میشه؟ این برای آسیب زدن به کل کشوره. مگر در صورت دیگر نیست؟ من اسم بردم. مگر ما در شهرداری تخلف نمیبینیم؟ میبینیم. اما آیا مردم اطمینانشون نسبت به شهرداری از بین رفته و اون دیگه شهرداری میگه خونه بسازید، خونه نمیسازن و برعکس؟ الان کار به جایی رسید که وقتی پزشک میگه شما باید همین الان برید به اتاق عمل، بیمار ما شک میکنه، میگه نکنه به خاطر
جیب. آقا نداره، اصلا شک نیست، نداره. خیلی وقتا اگر ما تردیدی مواجه میشه به خاطر جیبشه. الان شما من بگید آقا فلان موضوع، الان ما چند درصد مردم ما به دندان پزشک مراجعه نمی کنند مگر اینکه
که...
خب نه، چرا آقا حیاتی نیستش؟ سلامت فک و دندان، من میخوام این نتیجه رو بگیرم. من نتیجه که میخوام، نه ببخشید، مستار رو رها کنید، کلش رو بفرمایید. ببینید عرض بنده، فهوای عرض بنده این هستش که دندان پزشکی آیا مراجعه نکردنشون علامت اینه که به دندان پزشک اعتماد ندارند؟ خیر، علامت اینه که تو جیبشون پول نیست. آیا اگر پزشکی یا متخصصی میگه امروز باید جراحی بشی، امروز و فردا میکنه دفع الوقت میکنه؟ نه به خاطر، یعنی شما هم برداشت نکنید که
اعتماد
نیست.
شما
دو تا عامل
رو به یک عامل تقلیل میدید.
نه تقلیل نمیدیم، میخوام بگیم اون نگاهی که شما فرمودید
درسته، اما اون موردی که من گفتم هست که داره و اتفاقا خواهیه در حوض سلامت خودش خلجی هم بیپاره، همچنان که برای کوتاه کردن موی خودش یک چندین تومن پول میده. اما برای اینکه جراحی بکنه به پیزش اطمینانش از دست بده، و این خطر که مردم نباسه پزشکی. ببینید الان ما به مریض میگیم که شما باید کیسه سفرات رو عمل بکنید، واقعا پاره شدن کیسه سفرات میتونه مشکلات زیادی به وجود بیاره.
فقط اگر جنبندی باشه، کوتاه باشه، سپاسگزارم.
فقط این مستار رو باید تر میدونید بابت عمل کیسه سفرات پزشکی که جرده میکنه چقدر دادی میشه؟ خوبا
نه
بعد میگاه
در بیمارستان دولتی
در همونی تعریفی کلی همینه، بعد میگاه و این نگاه اشتباهی که نسبت به پزشکا ایجاد کرده.
گفتید کیسه صفرا، من یک داستان شخصی هم دارم، سر فرصت با شما در میون میگذارم، که همین عدم تشخیص من رو تا کجا رسون. حالا انشاءالله در رسانه مطمئن میکنم بعدا با سوال بکنم.
ما در انتخاب و پذیرش پزشکان همون سهمیه های زیادی رو بودیم. باید برید ببینید اون کسانی که سهمیه های در پزشکی ها اوورده، شما میگه تشخیص درست نداده، برای میگه بله، اصلا اون فرق توانایی و شایستگی پزشکان نداشته. این ها هیچ کدومشون متوجه پزشکان زحمت کشه این
کسانی اصلا شکی درش نیست. نه راجب اون صحبت نمی کنیم، راجب اون قدردانی صحبت نمی کنیم، راجب اون ارج گذاشتن صحبت نمی کنیم. سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحی که بیان فرمودید، باز هم تقدیر میکنیم، تشکر میکنیم هم از شما هم از پزشکان عزیز. متشکرم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
شما همینطور
پایان آقای دکتر انیسیان، سپاسگزارم، متشکرم، پیروز باشید.
خواهش میکنم،
ممنونم، خدا نگهدار ازتون. صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. من اول تشکر کنم از دوستانی که هین صحبتمون پیامک‌های زیادی برای ما فرستادن تو این حوزه، حالا له یا علیه موضوع، علیه کارشناسان، له کارشناسان صحبت می‌کردن. من بسیار سپاسگزارم. گذرا بعضی شماره‌ها رو بخویم: 915-1205 و 913-2685 939-2643 921-0430 و البته دوست عزیز دیگه‌مون، اگر